شروع کردن جنسای خودشون رو آوردن ایران و فروختن و خب چون قیمتاشون قیمتهای مناسبی بود هم مردم میخریدن. یعنی مثلا شما میتونستید شلوار برید از اونجا بگیرید و بعد که تحقیق میکردی میدیدی اون برندی که در ایران داره پرفروش عمل میکنه در همون کشور مبدأ خیلی برند برجسته‌ای نیست. درست. و اون برندی که خیلی برجسته نیست اومد. از طرف دیگه مثلا اونایی که در ایران شلوار کار میکردن اینها نمیتونستن رقابت کنن با اون برنده و ضعیف میشدن. حالا چون میگم اول عرایزم هم گفتم چون تحریم شدیم و اینها اون شلواره اون برنده گرون شده. اون روز من دیدم 700 تومن 800 تومن مثلا یه شلوار کتانی که برای محیط کار مناسبه. دوباره ایرانی ها میتونن جان بگیرن و حرکت کنن. حرفم اینه که در این اکوسیستمی که شما دارید به نحو علمی تبیین میکنید خب ما تقاضا که داریم، عرضه هم که داریم، ولی چرا وضعمون اینجوریه؟
وضع برندهای پوشاک ایران،
وضع برندهای پوشاک ایران، طراحی هامون، یعنی یه چیزی روشنه. ما در نظام مد و پوشاکمون یک نظم و نسق نداریم، انتظامی وجود نداره، خیلی موسمیه، در حالی که حداقل در جهان مد کار خودش رو میکنه. جامعه هم انقدر مثل ما با سرعت موسمی تغییر لباس نمیده.
ببینید ما در حقیقت توی بازارهای پوشاک ایران 3-5% از برندهای پوشاک ایران داریم. 3-5%
ما یه الان هم 3-5% الان باید بیشتر بشه.
3-5% دلیلش اینه که مفهوم برندینگ اون چیزی نیست که ما بهش بگیم فروشگاه داری یا مغازه داری، اصلا این نیست.
بله.
ما یه دوره عصر تولید داشتیم توی دنیا، بعد عصر فروش، عصر محصول، عصر بازاریابی و عصر برندینگ و بعد از اون عصر ابر برندها یا عصر پلتفرم ها رو داریم. بعد صنعت پوشاک ایران تو اوایل سال 98 تازه داشت وارد عصر مارکتینگ یا بازاریابی میشد که به رضایت مصرف کننده، به نیاز مصرف کننده فکر کنه. حتی CRM به وجود می اومد، ERP
داشت. اینایی که میگید ممکنه که شنونده هم ندونن.
مدیریت ارتباط با مخاطب و مشتری به وجود اومد و اصلا یه مقدار وضعیت تولید کننده های بهتر اینجوری بگم پوشاک ایران، من میگم رشد خیلی قابل توجه داشتن. از همون شهریور 94 که فرمودید برندهای پوشاک ترک وارد ایران شدن، نسبت به اون موقع الان خیلی وضعیت بهتره. ولی ببینید امروز یه جلسه ما بودیم در مورد همین مبحث داشتیم صحبت میکردیم. ما اگر بخوایم در مورد تولید کننده های پوشاک ایرانی بگیم که 20 تا تولید کننده پوشاک ایرانی به متوسط هستن، ما نداریم بالای 500 نفر نیرو داشته باشن، نداریم واقعیتش.
چرا نداریم؟
چرا نداریم؟ به خاطر اینکه این صنعت تو کشور ما صنعت تقریبا در حال تولد به سمت رشده، یعنی نوزادیه که داره تازه بزرگ میشه.
آخه 40 سال ما میگیم صنعت پوشاکمون نوزاده، پیش از انقلاب هم که میگفتیم که این صنعت صنعتیه که ما داریم روش کار میکنیم. چند سال دیگه نوزادی صنعت پوشاک ما طول میکشه؟
ببینید وقتی در مورد اکوسیستم صحبت میکنیم، ما از من از چین بخوام صحبت کنم، کار ببینید تو گوانجو کارخونه های بسیار زیادی بسیار زیاد پارچه هست.
بله.
خب ما اونا رو چند تاشو داریم. وقتی این بحث دلار و این چیزا پیش اومد، ما خیلی از واردات پارچمون که قطع شد یواش یواش دارن چیز میکنن.
آخه ما خیلی از کارخونه پارچمون رو از دست دادیم.
بله قطعا.
به واسطه واردات بی رویه.
دقیقا. بنابراین وقتی از یک اکوسیستم صحبت میکنیم، من نمیخوام نقد کنم، ولی یه سایت بنیاد ملی مد و لباس یا یک اتحادیه پوشاک با اینکه جفتشون زحمت میکشن، نمیتونن یک اکوسیستم بزرگ رو بگیرن چیز کنن.
خب اون اکوسیستم بزرگ رو کی باید بگیره؟
ببینید بستش. یه قسمتش خب بخش خصوصیه. ما مدو که نمیتونیم دولتی جلو ببریم، یعنی دولت نمیتونه آیین نامه بده که امروز همه کت شلوار بپوشن یا چیز. نیاز بازار و تقاضای بازار و برندها تولید کننده ها باید متوجه بشن. بیان روش کار کنن.
نیاز بازار از کجا ساخته میشه؟
از داخل همین مجموعه ها. ما تو قسمت های مختلفی تو این اکوسیستم یا تو این زنجیره ارزش آدم نداریم. یعنی شما مدیر مارکتینگ، مدیر بازاریابی میخواید استخدام کنید تو اکوسیستم به این بزرگی، من خودم الان شاهدش هستم، برندهای بزرگ برید باشون مصاحبه کنید. ما هفته پیش اتحادیه تولید کنندگان صادر کننده ها بودیم، اونا داشتن میگفتن ما مدیر بازاریابی نداریم. چرا؟ چون اون طرف اصلا تو وارد عرصه بازاریابی نشدیم، یا اصلا آموزش های بازاریابی، برندسازی یا مدیر برند اگه بخوایم خلق کنیم، خب زمان نیاز داره، نیاز داره که خود همین برندها قوی بشن، بتونن تعریف واحد برندینگ، واحد بازاریابی داشته باشن، یا واحدهای طراحی که الان خیلی بهتر شده. زمانی که من فارغ التحصیل شدم، من طراح پارچه و لباس دانشگاه هنر، خروجی مثلا سال 82 هستم، وقتی اومدم بیرون هیچ کدوم از این کارخونه ها تولیدی ها طراح لباس نمیخواستن، چون همشون کپی میکردن. الان یه مقدار اوضاع بهتر شده و برای توسعه این صنعت من فکر میکنم خب یک طرف قطعاً دولت حضور داره، یک طرف دست خصوصی ها رو باید باز بذارن. ما وقتی در مورد یک زنجیره صحبت میکنیم، شما بیاید یک سریاشو حذف کنید بعد بگید کار کن. شما یه ماشین اگه یه دونه لاستیکشو وردارید نمیتونه راه بره، فرمونشو وردارید بهترین ماشین دنیا هم باشه نمیتونه راه بره، شما بنزینشو خالی کنید نمیتونه راه بره. این زنجیره ارزش، کلاسترهای خوشهای صنعتی کنار هم میان، رقابت میکنن، منابع انسانی لازم هم دارن، بازار هم فراهمه، دولت هم به هر حال وقتی از صنعت خود رو حمایتهای خیلی عجیب غریب میکنه، خود شما میدونید تو بعضی از مواقع صنعت نساجی و پوشاک که دوتا صنعت خیلی بزرگه، بعد صنعت مد هم کنارش هست، رو میتونه بیاد تو یه قسمتهایی رقابت سالم به وجود بیاره که کمک کنه همینا رشد پیدا کنن، همون خارجی ها بدون قاچاق بیان حضور پیدا کنن، یعنی با گمرک بیان حضور پیدا کنن که رشد کنن جفتشون.
خانم من سوال بپرسم، منابع انسانی هستش، بازارم که هستش، به نظرتون نقص کجاست؟
ببینید منابع انسانی،
هم سوالی بود که من می‌خواستم
بپرسم، خانم رضایی نظرتون.
منابع انسانی مهارت محور چند دانشی ما خیلی 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 کم داریم. دانشگاه های ما، من خودم تدریس دارم میکنم، دانشگاه های ما افرادی که دارن تدریس میکنن خیلی زحمت میکشن، واقعا من دیدم خیلی زحمت میکشن، ولی بعضی از مواقع کسایی هستن اساتید، اصلا من از خودم شروع کنم، افرادی هستن، من تو صنعت پوشاک 20 سال الان حضور دارم، از طراحی شروع کردم، مدیر تولید مجموعه های بزرگی بودم، ولی میخوام بگم که افرادی ما باید باشیم، داشته باشیم که خودشون درک کرده باشن. ما چند تا مدیر بازاریابی داشتیم برای این صنعتی که اصلا سال 98 وارد عرصه بازاریابی شده، بیاد استاد دانشگاه بشه، اون مثلا چه میدونم 50 تا مدیر بازاریابی خلق کنه برای برندا، ما نداشتیم. در مورد طراحی لباس هم من دور نیستم ازش، عضو هیئت مدیره انجمن طراحان لباس هستم. ما آدمهای قوی و کننده‌ای که بیان تو وارد طراحی یه مجموعه تحول به وجود بیارن، اون طرف صاحب کسب و کار هم اعتقاد به این داشته باشه که من باید صبر کنم که این شخص آروم آروم بزرگ بشه، این اتصال رو نداشتیم. خواهی
دکتر رحیمی، شما نقض دقیقا تعارض داره این کلام آخرتون با کلام نخستتون. حالا من به اون تعرض، من این نکته رو بگم خانم رضایی، آقای دکتر معتقدن که ما باید عرصه مد رو به بخش خصوصی واگذار کنیم. به نظر شما خانم رضایی، آیا در مد دولت باید دخالت کند یا نه؟
بله، حمایتش واقعا واجبه.
حمایت نه، دخالت.
دخالت دولت در این بخش، بله.
چگونه باید دخالت کنه؟
ولی من وارد یه سری مسئله حاشیه‌ای نمیخوام بشم، چون
حرف اینه، ما میگیم یا دولت
زیاده برای گفتن،
ما میگیم یا دولت دخالت نکنه، یا میگیم که دولت حمایت بکنه.
بله.
خب مگر میشود یک کسی حمایت بکند و دخالت نکند، نظر نداشته باشه؟ ما نمیتونیم بگیم که آقای دولت شما تشریف بیارید، بیاید اینجا از ما حمایت کنید، به ما جا، ولی شما نظر ندید. خب معلومه که در فضای کشور ما به واسطه قوانینی که در کشور موجوده ما نمیتونیم لجام گسیخته عمل کنیم.
قوانینشون خیلی سختگیرانه است. خب. متاسفانه دست و پا بال تمام طراحان ما رو میبنده. من
طراحان رو رها کنید خانم، توی مانتو فروشی هفته تیر شما طراحی دست و پاگیر میبینید؟
نه ولی خب میگم که وارد حواشی من متاسفانه نمیتونم بشم، ولی حرف زیاد هستش اگه بخوام. آره
دکتر شما بفرمایید چون خانم رضا نمیتونم وارد حواشی بشم.
به هر حال هم به نظر من نگاه من این مقدار متفاوت، نگاه ترکیبیه، چون به هر حال میانگینه در واقع ایده ها و نظریات خیلی ارزشمنده. من چون اسم خیلی مبارکی روی رادیو شما هست به نام رادیو گفتگو، به نظر من باید بخش دولتی و بخش حالا عمومی و جامعه با هم در این خصوص گفتگو کنن.
بله
و خیلی زیباست و این برای اینکه بتونیم حالا این مقدار فاصله هایی که تو این زمینه وجود داره، بعضی اوقات مردم و در واقع جامعه یک ایده‌ای رو داره، یک نظری رو داره در خصوص پوشش، در خصوص سلیقه‌ای رو داره و همینطور در واقع مجامع دولتی و ساختارهای در واقع حاکمیتی هم نظراتی دارن. من فکر میکنم اگر بخوام به عنوان یه فردی مثلا بی‌طرف از بیرون بخوام نگاه کنم، به عنوان یک رفتارشناس، به عنوان فردی که شاید از این نگاه بتونه یه پرسش در واقع در یک پاسخ رفتارشناسانه رو به سوال شما بده، به نظر من ما باید در این خصوص گفتگو کنیم و خیلی قشنگه در واقع این گفتگوی در واقع این دوتا نهاد، نهاد مردم و همینطور نهاد حاکمیت در خصوص مدل لباس، فکر میکنم که یک میانگین جالبی رو ایجاد میکنه. خب مردم باید چیکار کنن؟ مردم خب باید یه جاهایی و توجه کنن واقعا ارزش هایی که در واقع حاکمیت در خصوص مدل لباس در واقع اون رو ترویج میده، خب خیلی اوقات ارزش های بدی نیست، واقعا دعوت میکنه به پوشش، دعوت میکنه به در واقع آراستگی، دعوت میکنه به اینکه خب این لباس هایی که در واقع چاک دارن به اصطلاح حالا پوشاکی ها میان زاب در واقع روی این
زاب.
خیلی مثلا واقعا این یک حس خوب ایجاد نمیکنه، لباس هایی که آشفته است، لباس هایی که شلفته است، بله و یا حتی مانتوها و لباس هایی که در واقع خب برازنده بانوان ایرانی نیست. از اون سمت هم به هر حال این طرف هم شهروندان و جامعه هم یک سری آیتم ها و یک سری نظریات و یک سری خواسته هایی دارن در این خصوص. این رو هم به نظر من بخش دولتی و حاکمیت ما گوش کنه، توجه کنه، ببینه چطور میشه بین این دوتا تلفیق ایجاد کرد و خیرالامور اوسطه ها به نظر من، یعنی اگه میانگینی از این دوتا ایده که هر کدوم هم در یه جاهایی درست میگن، در واقع حرف در واقع استانداردی رو شاید بیان کنن، میتونه این موضوع این مناقشه رو حل کنه. ما باید از این مناقشه ها به نظران عبور کنیم و
الان مناقشه نیست آقای دکتر احمدی. الان
که در واقع از این
الان ما هر سال اول تابستون میذیم من چون شما که سریع حرف نمیزد من اقلا سریع حرف بزنم. ببینید ما هر سال
سازندگی بشه
دکتر احمدی،
امروز ما باید به نظر من
این حرفا بسیار زیباست آقای دکتر
و وارد فضای که ایران رو الان به نظر من یکی از بزرگترین نیازهای ما در آینده نزدیک به همین الان اینه که در واقع کشور به سمت جهاد خودکفایی بره. که من اینجا البته یادداشت کردم که عرض کنم امروز پشت تریبون عرض می‌کنم خدمتتون، ما می‌تونیم یعنی کاملا صنعت چرم، صنعت کفش و پوشاکمون رو در مدار خودکفایی قرار بدیم.
خیلی زیباست این حرفا رو در میاره. نذاشتون دعوا رو ما انجام بدیم.
با هم یه خودم چالش کنیم
خب همون دیگه خب بذارید که چالش
من منم نگفتم نساجی. چرا؟ چون که ما هنوز اون زیر ساختا، هنوز اون بخشایی که مثلا باید پنبه، اون بخشایی که باید در واقع پارچه و خیلی از ساختارا رو بده ما در اون خیلی یه مقدار
شما معتقدید که ما در پوشاک، در چرم، در کفش میتونیم به خودکفایی برسیم؟
اعتقاد راسخ دارم. چرا؟ چون طراحان بسیار شایسته‌ای رو دوستانمون همین در قالب کارگروه مدل لباس در وزارت ارشاد تربیت کردن. اینا واقعا من اعتقاد دارم حرفای جهانی دارن و در سطح در واقع بین‌المللی میتونن در واقع جایگاه ایران رو اقتدار ببخشن.
مثل این که ما همیشه میبازیم میگیم هیچی از ارزش هامون کرده میشه، این از
اون سمت ما تولید کننده های در ذیل همین اتحادیه پوشاک داریم. خیلی از چیزایی که شما الان میبینید که به اسم و یه لیبل های خارجی عرضه میشه، اینا همین در کشور ما تولید میشه. منتها اون اعتماد به نفس ملی تولید کننده و اون اقبالی که باید خریدار واقعا به خرج بده و در واقع به این در واقع با افتخار ساخت ایران افتخار کنه و اونو خریداری کنه شاید اینجا نیست. وگرنه شما اینو بدونید علاوه بر تمام در واقع گرفتاری هایی که در این صنعت هست، بسیار در همین میخوام عرض کنم کوچه پس کوچه های لاله‌زار در خیابون جمهوری
بس.
خیلی دلم میخواد یه روزی واقعا برید و مستند
ببینید
چه خیاط ها چه برشکار ها چه تولید کننده های بی‌نظیری وجود دارن. خب پس ببینید من نگفتم نساجی، ولی گفتم این بخش اگه پارچه بیاد دست اینا برسه، اگر که مواد اولیه تامین بشه، اینها با برندهای بین‌المللی و جهانی در شرایط حاضر ها. چرا؟ چون واقعا شاید مثلا 10 سال پیش وقتی این همه در واقع قدرت شبکه‌های مجازی نبود، این همه قدرت در واقع نرم افزارها و
در همه متوجه نشدن دکتر ما میتونیم یا نمیتونیم.
ما میتونیم
قبل از اینکه خانم رضایی بیان تو حرفتون من سوال از خانم رضایی بپرسم.
میتونیم چرا؟ برای اینکه امروز یه تجربه جهانی و استانداردها از طریق نرم افزارها، از طریق وبسایت ها، از طریق شبکه‌های مجازی، از طریق اون چه که به هر حال شبکه جهانی در واقع اطلاعات و ارتباطات هست در اشتراک ماست و امروز ما در واقع می توانیم در این عرصه خودکفا بشیم و امروز هم بله این خودکفایی داره. خیلی خبر خوبی میخوام خدمتتون بدم که داره اتفاق میفته.
الحمدلله
ما می توانیم. چطور
خب خانم رضایی شما جنبندی بفرمایید. 2 دقیقه
من صحبت های آقای دکتر رحیمی و آقای دکتر احمدیان کاملا میپذیرم و اینکه میخواستم
شما مخالفت کردید خانم چند بار؟
مخالفتم خب قبلا هم موقع اعلام کردم چون ارادت ویژه به این دو بزرگوار دارم کلن، ولی من یه بخشی از صحبت های شما رو آقای احمدیان شما ماشاءالله خیلی خوب بیان میکنید ولی راحت تر صحبت
که برنامه انتخاباتی داریم دکتر احمدیان.
بله دقیقاً خیلی عامیانه تا صحبت بکنید. ببینید الان شما فرمودید که توی بخش مناطق لاله‌زار چرخ‌کاران مختلفی هستن، الان مشکل ما طراحان هستن. طراحان دیده نمیشن.
نه طراحان بله
ببینید طراحان الان چجور باید دیده بشن؟ طراحاشون چجوری باید روان بازار بکنن؟ بازار هدفشون واقعا ضعیف است.
خب یه نکته میخوام خدمتتون بگم.
من مشکلی من به نمایندگی میار صحبت من به نمایندگی تمام طراحان همرده خودم اینجا حضور دارم.
اگه توجه کنید یه شکافی وجود داره
بله.
بین دانشگاه، بین نیروهای اکادمیک، بین افرادی که در واقع اومدن و واقعا یک مهارت، ببین چون طراحی یک مهارت تقریبا میشه گفتش که یه بخش عمده از طراحان برجسته ما در محیط های اکادمیک پرورش یافته، علاوه بر اینکه در محیط های تجربی هم داشتیم.
بله من خودم بلی. تجربی بودم.
ولی من میخوام به عنوان یک حالا جوان عرض کنم و تجربه‌ای که من میتونم خدمتتون بگم، یک شکافی بین بازار و نیروهای دانشگاهی و اکادمیک وجود داره. یک سری خلقیاتی وجود داره، یه سری که هر دو اینها این باید رفع بشه. ببینید ما یه طرف ما یک در واقع نیروهایی داریم دانشگاهی، یه خورده حساس، یه کمی زودرنج، یه خورده روحیاتی دارن که به بازار سخت امروز کشوری که در تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته و تحت فشارها واقعا کارآفرینان تحت فشار هستن کمی اون دوره. این طرف هم خب به هر حال خلقیاتی وجود داره در بازار، در اسناف،
ان شاء الله که هر دو طرف با هم آشتی میکنن. آقای دکتر امید اول بحث من فکر کردم
بذارید یه نفر این
مسئله
رو صحبت کنیم.
آقای دکتر امید اول بحث که شروع شد من گفتم که شما خیلی کم حرفید و کم صحبتید و حق شما نمیرسه در زمان، چون آقای دکتر رحیمی ساکت بودن، چون بزرگواران که جنبندی نکرد. آقای دکتر رحیمی شما جنبندیتون رو بفرمایید بعد دوباره من جنبندی رو سراغ دوستان
برم. من فکر میکنم که ببینید صنعت نساجی و پوشاک بسیار بسیار فکر میکنم جزو دو تا صنعت بال خوب کشور تو اشتغال زایی باشه.
بله.
چون بعد خیلی هم راحته، یعنی واقعا یک سری از زنجیره این ارزش میتونه تو خونه ها باشه. توی چین این اتفاق افتاده و چرخ خیاطی هم الان گرون شده، فکر میکنم الان حدود 5 تا 12 میلیون تومنه یه چرخ خیاطی، میتونه اونجا این کار انجام بشه. یعنی تو اشتغال زایی دولت میتونه بیاد حمایت کنه، ولی یه مسئله جدی و مهم اینه که اراده لازم برای به وجود آوردن یک بستر و اکوسیستم و اتمسفری برای این صنعت وجود نداره. اگر وجود داشت چین این کارو کرد تو دنیا، ترکیه این کارو کرد، ما میتونیم بریم ازشون یاد بگیریم. و یه جاهایی به نظر من با تمام این که من قبول دارم تولید کننده های ما خیلی زحمت میکشن، واقعا زحمت میکشن، به هر حال ما وقتی بخوایم مبارزه کنیم با کشورهای دیگه تو همین صنعت پوشاک، وقتی زنجیره ارزشمون رو میبینیم، برای خودمون هم میبینیم، میبینیم ما تحریمیم، این طرف ثبات اقتصادی سیاسی ما ممکنه مثل اونها نباشه، پس وقتی اراده لازم داشته باشیم، من فکر میکنم مثل چین یا حالا جنوب شرق آسیا ما میتونیم تولید کننده های بزرگی تو این صنعت باشیم. از این طرف هم قسمت های دیگه این زنجیره، مثل دانشگاه ها، مثل طراحا، من خودم طراح لباسم، طراح پارچ و لباسم، من که خودم رو نمیتونم نفی کنم، ولی میخوام بگم که ما مهارت های لازم برای به وجود آوردن تولید کننده ها یا تولیداتی که بتونیم صادر کنیم، مثل حافظ، مولانا، خیام و چجوری صادر کرده این فرهنگ توی دنیا،
پس ما میتونیم این کار رو انجام بدیم.
یه پویش خوبی اگه راه اندازی بشه به نظر من، از دید یک طراح لباس که دست پس میدم در مقابل اساتیدم آقای دکتر رحیم و آقای دکتر احمدیان، یه پویش کلی راه اندازی بشه که طراحان دیده بشن و بازار هدفشون مشخص بکنن، یعنی در واقع نیازمند همه جانبه مسئولان باشن.
پویش راه اندازی کنید همتون با هم دیگه در صنعت پوشاک،
خودمون داریم این کارو انجام میکنیم، مثلا انجام دادن طراحان لباس یه پویشی راه اندازی کرده داره خودش با همه هستن
مدل لباس داره
یه
ارگان
دولتی یه ارگان دولتی خاص،
همش هم که دولت باید انجام بده، شما یه مرکزی
دولت انجام
شما باید
بده.
آقای دکتر احمدیان شما جمعنی بفرمایید.
ببینید باز هم میخوام به اسم رادیو گفتگو و در واقع این فرهنگ گفتگو اشاره کنم. باید در بین بخش‌های و جزیره‌های مختلفی که در صنعت و کارآفرینان کشور ما وجود داره یک گفتگو ایجاد بشه. من. بین دانشگاه و صنعت گفتگو باید ایجاد بشه.
هستش
بین...
گفتگو ایجاد شده.
این گفتگو باید تبدیل به همفکری، در واقع همدلی، همکاری بشه.
آقای دکتر احمدیان، ما اینجا با خیلی از دوستانی که سیاستمدار فرهنگی بودن صحبت بله. کردیم، گفتگو کردیم. و از این حرفا زیاد شنیدیم. بله. گفتگو باید بشه، باید با هم بشیم.
باز صورت گرفته ولی نتیجه به نظر من حاصل نشده.
عزیزانم انتقاد می‌کنید به این در واقع ایده من. من بازم اعتقاد دارم چون ده. چیزی که ببین اعتقاد یه زنجیره است. ببینید از رفتارشناسی خوبه که بدونیم و همینجا در واقع همنشینی ها، همدلی ها، همفکری ها، همراهی ها تبدیل به همکاری میشه.
اگر همدلی از همزبانی بهتر است.
دقیقاً. اگر که امروز ما میبینیم که حلقه های مفقوده همکاری و در نهایت یک در واقع به اصطلاح یک ساختاری که بشه این جهاد خودکفایی صنعت پوشاک رو رقم زد و این همه آدم هایی که در این حوزه به طور جزیره دارن فعالیت میکنن با هم بله. در واقع در یک زنجیره واحدی ارزش جدیدی تولید کنن، اینه که در واقع فاصله ها باید کم بشه و بازار و دانشگاه
ما وقتمون تموم شده، باید خدافظی کنیم. تشکر میکنم
آشتی کنم
از
دکتر شما قول همکاری
بله. ما باید خدافظی کنیم. اگر
این نکته رو خدمتتون عرض کنم،
من تشکر میکنم از جناب دکتر علیرضا احمدیان،
من ما در خدمت
آقای دکتر احمدیان برنامه وقتش تموم شد. من تشکر میکنم از جناب دکتر علیرضا احمدیان، جناب دکتر سهراب رحیمی و سرکار خانم صدف رضایی. شما شنونده دیگه گفتگوی فرهنگی پنجم مهر ماه سال 99 بودید. تایید کننده این برنامه سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، هماهنگی سرکار خانم زهرا محسن زاده، صدا بردار جناب سعید صادقی و من امیر رضا مافی این برنامه رو تقدیم شما کردیم. امیدوارم که ساعت و لحظات بسیار خوبی داشته باشید. امشب کمی زودتر از محضر شما خدافظی می‌کنیم. هر شب ساعت 20 گفتگوی فرهنگی رو از رادیو گفتگو بشنوید. لحظات آرامی داشته باشید. شب بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان و یاران همراه، شب شما بخیر باشه. از اینکه همچنان همراه ما هستید و رادیو گفتگو رو میشنوید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. رسیدیم به ساعت 21:09 شب و نوبت رسید، البته 5 دقیقه دیگر باقی مونده. روایت ناتمام امشب ما هم اختصاص داره به پخش مستند آزاده سرفراز عباس بلوری.
آسمان تو گویا آبی تر است برعکس خون من که از تو رنگین تر بود. تو رفتی و من نرفتم، تو رفتی و ایستادی برای سرزمینت و من ماندم و در آسمان خاکستری تخیلات بی سرانجامم قدم زدم. تو رفتی و کف دستت که گرفتی جانت را، من هر بار از بالای آسمان تخیلاتم منتظر پشیمان شدنت بودم. تو پشیمان نشدی و از میان خاک آسمانی شدی، اما آسمان من کجا و آسمان تو کجا؟ هنوز هم پشیمان نشدی؟
هیچ وقت.
خب مگه امکان داره؟ یعنی من خودم دارم خودم رو با شما مقایسه میکنم، شاید هم مقایسه زیاد مقایسه درستی نبشه. اینکه اسمش 30%، ولی رسما شما روی ویلچر نشستید. یه ذره که نه، خیلی کار کردن و زندگی با این وضعیت سخته. حداقل توی معادلات ذهنی من نمی گنجه که آدم یه کار رو انجام بده بعد سلامتیش رو از دست بده و حتی یک بار هم پشیمون نشه.
انسان زمانی احساس پشیمونی میکنه که یه کاری رو بیهوده انجام داده باشه یا کار اشتباهی انجام داده باشه. ما مثلا هیچ کدوم از اینا نبودیم، کار بیهوده ای انجام ندادیم. به مملکت ما حمله شد، ما رفتیم دفاع کردیم و از حیثیت و آبروی مملکت و نظام و ناموس و آب و خاک اون دفاع کردیم. این هیچ وقت پشیمونی نداره. ضمن این که طبق آموزهای اسلام و فرمایش حضرت امام خمینی ما چه کشته می شدیم چه می کشتیم پیروز بودیم. بنابراین چیزی نبود که ما در هر حالت احساس پشیمونی کنیم. اگر به شکلی بود که شهادت نصیب اون می شد، افتخاری بود. اگر مجروحیت بود، خب بهش میبالیم. اگر اسارت بود که نمونه هاشو داشتیم، در ایام اسارت بسیار صبر و تحمل و سعه صد خدا بهشون نصیب کرد و باعث شدن که کشور ما سربلند و پیروز از همه این آزمایشات بیرون بیاد. الان ما تو این نقطه هستیم، من چرا باید پشیمون باشم؟
یه چیزی خیلی راحت بگم بهتون، نمیدونم شما هم تا حالا برخوردین به این موضوع یا نه. منی که اون موقع که جنگ شده بود خیلی بچه بودم، فقط از دوره جنگ گاهی اوقات بمبارون ها رو یادمه، اونم از تلویزیون میدیدیم چون ما تهران بودیم و تهران اواخر بود که دیگه بمباران شد. و یه مقداری هم از جنگ این یادمه که پدرم به جبهه رفته بود و یه چند وقتی نبود و ما نبوده ایشون رو احساس میکردیم، فقط همین. الان مثلا با عامه مردم که صحبت میکنیم، اونایی که خیلی جنگ رو یادشون هست و اون دوران رو یادشون هست، گاهی اوقات یه اتفاقاتی که توی کشور میفته، توی جامعه میفته، میبینن، شنیدم که مثلا میگن که اینایی که رفتن جونشون رو گذاشتن کف دستشون، قرار جواب اینا رو چجوری بدن. بعد من همیشه فکر میکنم وقتی مردمی که سراغ جبهه و جنگ نرفتن یه همچین فکری میکنن، اونایی که سراغ جبهه و جنگ رفتن و مثل شما سلامتیشون رو از دست دادن یا مثلا خانواده هایی که فرزندانشون رو از دست دادن، اونا چه فکری میکنن؟ برای همین پرسیدم که مگه میشه آدم پشیمون نشه؟ حالا با این اوضاع بازم پشیمون نمیشید؟
به عنوان پشیمانی نه، ما اگر همه این مشقت رو تحمل کردیم در طول این سالها، میخواستیم الان مملکتمون به نقطه امن و آرامش برسی که به لطف خدا رسیده. به تعبیر مقام معظم رهبری، از یک گردنه و گذرگاه بسیار حساس داریم عبور میکنیم، از یه پیچ تاریخی. انشالله این رو هم پشت سر میذاریم و سربلند و روسفید بیرون میایم.
آقای محمد بلوری، جانباز 30% در آسایشگاه سارالله، محل زندگی جانبازان 8 سال دفاع مقدس. کوه نام مردی بلند قامت است، ماه نام زیبارویان و عشق نام کوچک خداست.
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود، هر سبب گردان عاشق تنگ بود. هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد، مادری فرزند خود را هدیه کرد.
شب شما به خیر باشه، آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک شما خوبان شنونده.